نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 325 سطر 4 ششم شهریور 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الغم وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة صل على محمد كما أضعفت به الأموال وأهرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام صل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوفان وعزمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بفارك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في هلاك عدوك وإظهار دعوتك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله فجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك، وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك، ولعن الله خاذلك، ولعن الله من سمع واعيتك ولم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من سبى نسائك. أنا إلى الله منهم بريء وممن والاهم ومولاهم وعانهم علي. أشهد أنك والأئمة من ولك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن ولكم تابع لبذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه 172 به محاذیر مسئله اجتماع امر و نهی، محاذیر اجتماع امر و نهی می‌پردازند، اضافه بر اون محظوری که خصوص اضافه بر خصوص اون محظوری که مرحوم آخوند رحمت الله علیه بیان کردن که اون اجتماع زدنگ باشد. سه محظور غیر از محظور اجتماع زدنگ مورد توهم قرار گرفته. اولین از اون محاذیر سگانه محظور لزوم تکلیف به محال، تکلیف به مالا یتاق، تکلیف به غیر مقدور شرعن است. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن که اگر عبد قاطع و موقن باشد که قصبیت معانعیتی از ترتب غرض از صلات ندارد و لوازم وجود طبیعت صلات دخالتی در غرض از وجود طبیعت صلات نداشته باشند، اینجا مولا میتواند وجود عنوانی طبیعت رو لحاظ کنه و این وجود عنوانی فانی در صرف الوجود طبیعت هست و صرف الوجود مقدور مکلف هست در فرضی که مندوه وجود داره و مقدور بودن وجود طبیعت این مصحح تعلق تکلیف به صرف الوجود هست. اون چه که متعلق تکلیف قرار میگیره خود وجود طبیعت، خود اون صرف الوجود طبیعت معرای از جمیع لوازم و مقیدات و ممیزات و مکثرات و امثال اینها هست، نه اینکه طبیعت مقدوره با این عنوان طبیعت مقدوره مورد تعلق تکلیف قرار میگیره. بنابراین یعنی بنابراین که قدرت مصحح تکلیف هست، خب اینجا صرف الوجود طبیعت مقدور مکلف هست، مولا میتواند به این صرف الوجود تکلیف کنه. ایشون میفهمد با همین مطلبی که بیان شد میتونیم به این نتیجه هم برسیم که اگر مکلف بیاد این طبیعت این امر رو امتثال کنه و اتیان به فرد کنه، اتیان به فرد طبیعت صلات کنه، اونم فردی که متحد با منهیان عنه هست، این اتیان او میتونه بداعی امر بوده باشه. این هیچ اشکالی نیست. چرا؟ چون امر به فرد تعلق نگرفته. یک، امر به طبیعت مقدوره با این عنوان هم تعلق نگرفته تا بگیم که این فرد صلات که متحد با غصب هست مورد تعلق هم نیست. این دو. سوم این که امر به وجود طبیعت تعلق گرفته و این وجود طبیعت مقدور مکلف هست و این فرد صلات هم قطعا فرد هست برای اون وجود طبیعت، در فرد بودنش که شکی نیست، چون فرض کردیم که اون لوازم و خصوصیات و ممیزات مکثرات و امثال اینها هیچ دخالتی در مسلوبیت نداره. بنابراین این صلاتی که در دار غصبی اتیان میشه، این صلات در دار غصبی این مکلف میتونه این رو انجام بده به دعای امر، این هیچ مشکلی در اون نیست. به فرد تعلق نگرفته. چه صلاتی که در دار غصبی اتیان می شود، چه صلاتی که خارج از دار غصبی اتیان می شه، هیچ یک از این دو، چه اون صلاتی که مقدور هست در مقدور شرعی است برای مکلف که خارج دار غصبی است، چه اون صلاتی که مقدور شرعی نیست که داخل در دار غصبی است، هیچ یک از این دو صلات متعلق تکلیف نیست. چون صلات چون امر به فرد تعلق نگرفته، لذا این دو، هم اون فرد مقدور و هم اون فرد غیر مقدور، هر دو در عدم تعلق امر و تکلیف به او یکسان هستند. این مطلب مشخص باشه. بله، این فرد مقدور و این فرد غیر مقدور، اینها در فرد بودن برای اون وجود طبیعتی که متعلق تکلیف هستن یکسان هستن. چون فرض اینه که اون چه که متعلق تکلیف هست صرف وجود طبیعت هست. مولا لحاظ کرده وجود خارجی عنوانی طبیعت رو، اونم صرف وجودش رو که فانی در وجود خارجی حقیقی هست، از این نظر مشکلی نیست. این بحث رو ما سابقا هم داشتیم، ذیل بحث ترتب. اگر امر به موسع داشته باشیم، اونجا که مرحله خون میخوان بیان کنیم داشته باشیم، میتونیم فرد مورد مزاحم رو، مثلا صلاتی که مزاحم با ازاله نجاست هست، میتونیم اتجان کنیم بدایم. اونجا این فرموشات رو مرحومه محقق اصفهانی داشتن. عرض کردم در نوبت‌های گذشته که این فرمایشات ایشون مسبوق هست به فرمایشات ایشون در بحث ترتب. بر این اساس ایشون می‌فرمایند که و منه یتزه، یعنی با این حرف اخیری که زدیم که قدرت مصحح تعلق تکلیف به صرف الوجوده، پس متعلق تکلیف صرف الوجود هست. صرف الوجود یعنی اون وجود طبیعت که معرای از همه مقیدات، ممیزات و مکسرات هست و مصحح هست. تکلیف به قدرت، به طبیعت مشروط به قدرت تعلق نگرفته، تکلیف به طبیعت مقدوره تعلق نگرفته. نظام فرمان که و من هویت تزه، با این حرفی که زدیم که پس متعلق تکلیف صرف الوجود هست و صرف الوجود هم مقدور هست و این مقدور بودن مصحح تعلق تکلیف هست، نه اینکه تکلیف تعلق گرفته باشه به طبیعت مقدوره، یتزه ان اتیان الفرد فی الخارجه بداء الامر، اینی که مکلف میاد در خارج این فرد رو، مثلا صلات رو، طبیعت صلات رو میاد در دار غصبی اتجام میکنه، اونم به دائل امر. به چه جهت؟ به مجرد وجود طبیعه. این لامانمین چرا اتیان کرده؟ به مجرد وجود طبیعت. او دیده که، مکلف دیده که وجود طبیعت الان در این فرد محقق، خب میاد اتیان میکنه. این به مجرد وجود طبیعت دو جور معنا درش محتمل هست. حالا با قطع نظر از اینکه کدوم یک از این دو معنا ظاهر و دیگری خلاف ظاهر، یا کدام یک از هر و دیگری ظاهره، دو معنا درش محتمله. یکی اینکه به مجرد رو، این رو متعلق به اتیان بگیریم، که اتیان فرد در خارج، که مثلا فرد رو می فرد غصبی، فرد متحد با غصب در نظر بگیریم، و چرا او رو اتیان کرده؟ به مجرد وجود طبیعت، میبینه طبیعت در اونجا وجود داره. میتونیم هم متعلق به امر بگیریم، به دائل امر به مجرد وجود طبیعت. هر دو معنا الان تو عبارات داریم، از استفاده میشه از کلماتشون. خب این اتیان لامانه همه. لأن الامر، خب چرا؟ به خاطر اینکه امر به خود فرد که نخورده، لأن الامر لا یتعلق بالفرد، امر به فرد تعلق نگرفته به هیچ، نه بلا واسطه که بگیم ابتداعا امر به فرد تعلق گرفته، تکلیف به افراد تعلق میگیره. و منظور ما از فرد هم همونطور که مستحضری سخن از خصوصیات مفرده و ممیزات و مکسرات هست، یعنی اون طبیعت به همراه مقیدات و اینها. امر نه به فرد تعلق گرفته بلا واسطه و نه به فرد تعلق گرفته بلا واسطه، یعنی امر به طبیعت فانی در فرد تعلق گرفته، نه چنین نیست. بنابراین حالا که امر به فرد تعلق نگرفته، فل مقدور، یعنی فل فردال مقدور که صلات در خارج از دار غصبی باشه، و غیره یعنی صلات در دار غصبی، اینها در عدم تعلق امر به او علی حد سواء هستن. از این نظر ایسان بله، بله مقدور و غیره فی فردیته لما تعلق به الامر و هو وجود و طبیعه علی نهج واحد، اینها فرد اون وجود طبیعتی هستن که اون وجود طبیعت مقدوره و مورد تعلق و تکلیف هست. این هم از این مطلب. این مسئله رو دوستان ما سابق داشتیم در همین جلد 2 صفحه 250، اونجا امر موسع بحثش بود، تعلیق 125، اونجا کلامات ایشون رو تعقیب بفرمایید تا اینجا میرسه در 251. و این لم یرجع الامر بالموسع الى احد الوجوه بل الى الامر بصرف طبیعه مع قطع نظر عن الخصوصیات و الممیزات، این همونیست که اینجا داریم، مع قطع نظر عن الخصوصیات و الممیزات و به عبارت اخرى عن المفردات. فالفرد المزاحم غیر ملحوظ لا به ذات ولا به الارض، این فالفرد المزاحم این هم نیست که اینجا دارد، یعنی این فرد مورد تعلق تکلیف نیست، لا به ذات که میگه اولا به فرد تعلق گرفته، ولا بالعرز، بالعرز اینجور بود که به طبیعت بخوره و اگر به طبیعت خورد فانی در افراد بشه، این چنین هم نیست، طبیعت فانی در افراد هم نیست. مستحضرین تو بحث سابق داشتیم که گفتیم هرگاه بحث در فنا بود، تعلق تکلیف اولا و به ذات در فانی هست، ثانیاً و بالعرز والمجاز در مفنیون فی هست. این عبارات بود سابقا که از بحوث ایشون هم نقل کردیم، اونجا مورد نظر مبارک خودتون قرار بدید. در ذیل صفحه 313 اونجا که داشت که الا ان الفناء لا یقتضی سریان ما یقوم بالفانی الی المفنی فی فانه محالون بل الفناء یصحح البعث نحو الفانی مع قیام الغرض بالمفنی فیه. اونجا عرضم به حضور شما ذیل همین بحث شما بحوث ایشون رو ملاحظه بفرمایید که داشت که تعلق تکلیف اولا و به ذات به فانیست و ثانیا و بالعرض به مفنیون فیه هست. اینجا ملاحظه بفرمایید. بل المقدور و غیره فی فردیته لما تعلق به الامر و هو وجود و طبیعه، که ما تعلق به الامر وجود طبیعت باشه اونم صرف الوجود علی نهج واحد. بله اگر ما گفتیم که قدرت در حیز طلب قرار میگیره و شرط مأمور بهه، یعنی تکلیف تعلق گرفته به طبیعت مقدوره به حاضر عنوان، یا تکلیف و امر تعلق بگیره به افراد، خب اگر چنین شد، خب اینجا فردی که مکلف قدرت شرعی بر او نداره چون مورد تعلق نهی هست، دیگه از دایره طبیعت مأمور به ها خارجه، از دایره طبیعت خارجه. لذا میفهم نه، لو کانت القدرت و شرطن شرعی، یا اگر قدرت شرط شرعی باشه، شرط شرعی مأمور به باشه، همونی که در سطر سوم همین صفحه 325 فرمود که الطبیعت المقدوره به هذا العنوان، او کان الامر متعلقا به طبیعت التي تسع الافراد، اینجور باشه، خب اینجا کان الفرد الغیر المقدوره خارجا عن دائره طبیعت المأمور بها، که دیگه اینجا نمیشه اون فرد غیر مقدور رو به داعی امر اینجا اتیان کرد، به خلاف مرحوم آخوند که اگر خاطر شریفتون باشه در همون بحث امر به موسط ذیل ترتب گفتن میشه، که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن نمیشه، این چطور امکانش هست؟ اونجا داشتن صفحه 252 نگاه بفرمایید، فرمود که بله و یشکل و ذالک، در صفحه 252 اشکال کردم مرحوم آخوند، و یشکل و ذالک به ان دعوت الامر الی شیئین یستحیل و بلا تعلق له به و الاشتراک فی الطبیعه و فی الغرض یصحح الاتیان به هذا الداعی لا انه یصحح دعوت الامر. 252 پاراگراف سوم داشتم، اینجا همون روح اون اشکال اینجا حضور داره. پس نعم لو کانت القدرتو شرطن شرعی، یا او کان الامر متعلقا به طبیعت التي تسع الافراد کان الفرد الغیر المقدور خارجا عن دائره طبیعت المأمور به، و اما مع فرض عدم لحاظ لکثرات و الممیزات، فرض اینه که لحاظ نشده. پس ببینید اگر لحاظ بشه، منظور از فرد یعنی اون جایی که در کنار طبیعت ممیزات لحاظ بشه، مع فرض عدم لحاظ الکثرات و الممیزات فی مقام الامر وجود طبیعه فشمول وجود طبیعه لفرد دون فرد خلف موازه. اگر گفتیم فرض این است که کثرات لحاظ نشده و امر به وجود طبیعت خورده، خب وجود طبیعت، خب هم این صلات در دار غصبی فرد اون وجود طبیعت هست، هم صلات در خارج دار غصبی. فشمول وجود طبیعت فرد دون فردن، اگر بگوییم وجود طبیعت منطبق بر یک فرد می شود که مثلا فرد خارج از دار غصبی باشه، و منطبق بر فرد دیگر نمی شود که فرد در دار غصبی باشه، خلفون بازه، خلفه، چون فرض کردیم که عدم لحاظ کثراته. اگه عدم لحاظ کثراته، خب هر دو اینها فرد اون وجود طبیعت هم اینجور علیه. بنابراین حالا که امر به وجود طبیعت خورد، حالا که لحاظ کثرات نشد، خب مکلف این صلات در دار غصبی رو به چه دعایی اتیان میکنه؟ دعایی او چیه؟ علیه فدعی الی اتیان الفرد المتحد مع القصب، اتیان اون صلاتی که متحد با غصب هست، دعایی چیه؟ تعلق الامر به وجود طبیعه التي لا شك في فرديت هذا الفرد لها. این هم از این، و تکلیف به وجود طبیعت خورده، و هیچگاه تکلیف از اون طبیعت به افراد سرایان نمی کنه. و قد عرفت سابقا، که کسی نگه چون ارزم به حضور شما ما اومدیم وجود طبیعت رو، این وجود عنوانی است، فانی در وجود حقیقی است، بگیم آها پس تکلیف به افراد سرایت میکنه. فما نه، سرایت نداره که. فقط عرفت سابقا عدم سرایان الامر للافراد حتی مع لحاظ وجود طبیعه عنوانن، حتی اگر ما اون وجود عنوانی طبیعت رو لحاظ کنیم فانیان فی وجود الحقیقی، چون اگر هم لحاظ کنیم باز مفنیان فی ما وجود حقیقی طبیعته، نفس وجود هست، جا افراد رو به افراد سریانی نداره. وقد عرفت سابقا عدم سریان الامر الافراد حتی مع لحاظ وجود طبیعه عنوانن، وجود عنوانش لحاظش فانیان فی وجود حل حقیقی. بله تطبیق دست به ید مکلف هست و اون بحث دیگریست. بله بل تطبیق المأمور به که وجود طبیعت باشه علل فرد المعتی به، یعنی منطبق شدنش، اینجا تطبیق به اون مسئله مشهور باشه، یعنی انطباقش. وقتی که مکلف میبینه اون مأمور به منطبق بر این فردی که میخواد اتیان کنه منطبق بر او هست، هو دای الی اتیان الفرد فی المقدور و غیره. میگه مولا به وجود طبیعت امر کرد، خب وجود طبیعت هم در اینجا هست هم در اونجا، هیچ سریانی هم در کار نیست. در رابطه با این تعبیری که فرمود وقد عرفت سابقا عدم سریان الامر الی الافراد حتی مع لحاظ، اونجا در صفحه 313 حتما خاطر دوستان هست، اونجا این مسئله بود که حالا جدای از بحث افراد، اگر امر به وجود عنوانی تعلق گرفت، هیچگاه امری که به وجود عنوانی تعلق گرفته حقیقتاً به وجود حقیقی تعلق نمیگیره. امری که به وجود خارجی فرضی و تقدیری و عنوانی تعلق گرفته به وجود خارجی تحقیقی تعلق نمیگیره. خب وقتی که امر به وجود حقیقی هم که مفنیون فی هست تعلق نمیگیرد و سریان ندارد، به طریق اولا به افراد و اون ممیزات و مکسرات به او هم سریان نداره. تعبیر بود در صفحه 313 که فرمود الا پاراگراف آخر 313 و من الواضح ان وجود الصلات الخارجیه هین ازن لیس الا به فرض العقل و احضاره و یکون معنا البعث به اخراجه من الفرض و تقدیر الى الفعلیت و تحقیق، فالصلات المفروضه و ان لوحزت فانیتا فی الصلات الخارجیه الا ان الفناء لا یقتضی سریان ما یقوم بالفانیه الى المفنی فیه فانه محال، بل الفناء یصحح البعث نحو الفانی مع قیام الغرض بالمفنی فیه. این رو ایشون اونجا داشتن. بعد از این که اگر وجود عنوانی رو فانی در وجود مفنی وجود حقیقی بگیریم، تکلیف به اون وجود حقیقی سریان نداره، چه برسه به اون مفردات و امثال اینها. این تعبیر که خود افراد باشه عدم سریان الامر الافراد اونجا مطرح نبود، اما این قسمتش وجود عنوانی طبیعت با وجود خارجی اونجا مطرح بود که این هم مورد نظر مبارک خودتون قرار بدید. خب این از بنابراین محظور اول از سه محظور یاد شده که تکلیف به محال بوده باشه، ما میبینیم که در مسئله اجتماع چنین محظوری لازم نمیاد. و اما دو محظور باقی مونده که محظور لزوم نقض غرض و تقرر مبعد باشه که انشاءالله در جلسات آینده به او پرداخته خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.